أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در باب زکات فطره فرمودن که کسی که میخواهد زکات فطره بدهد یا واجب است زکات فطره بدهد شرایطی داره. شرط اول فرمودن تکلیف. بنابراین بر کسی که مکلف نیست یا این که مجنون فرمودن که زکات فطره براش واجب نیست، حالا ولی او باید بدهد، بحث بعد. اما اگر این ولی نداشته باشد، ولی نون خورش هم داشته باشد، زکات فطره بر او واجب نیست. شرط دوم فرمودن باید در وقت که واجب می شود مقما علیه نباشه، در کما نباشه. و اما اگر در اون وقتی که مثلا غروب عید در کما باشد، مقما علیه باشد، زکات فطره براش واجب نیست. که ما ایراد کردیم، گفتیم که این مقما علیه دلیلی بر اون نداریم، به غیر این که برش کردونیم به دیوانه و مقما علی کسی که در کماست موقتا به این دیوانه نمیگویم، به این بیعقل نمیگویم. برابر این کسی که در وقت تکلیف مثلا او را میخوان عمل بکنن بیهوش کردند، یا این که خودش بیهوش شده است، زکات فطره باید بده. شرط سوم که شرط الانه اما سالبه به انتفاع موضوعه، الحمدلله گفتن باید حر باشه، آزاد باشه. و اما اگر غلام باشد یا کنیز باشد، زکات فطره بر خودش واجب نیست، ولا مالک باشد، اما بر ولی اون، بر صاحب اون واجب است زکات فطره او را بده. الحمدلله مسئله همینطور که اسلام عزیز میخواست مسئله سالبه به انتفاع موضوع شو. و الان ولو این که ما به اون معنا کنیز و عبد نداریم و اسلام هم همین رو میخواست، اسلام هم همین رو در صدد بود، نمیشد که یه دفعه در اون زمان بگید غلام نه، کنیز نه، همه آزاد. اما اسلام کاری کرد که این به مرور زمان ملغا بشه و الحمدلله از نظر اسلام شده. قضا مسئله سالبه به انتفاع موضوع و اما این که مشهور اینا مالک نمیشند اینا ما قبول نداریم و اگر بتواند کار مستقلی بکند که مربوط به مولاش نباشد مالک میشود. ازا میگیم زکات فطره باید بده اگه مولاش نده. اما مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. بله متاسفانه اسلام عزیز بردگی را خوب نابود کرد، سالبه به انتفاع موضوع کرد. اما همین مسلمان ها فعلا زیر یوغ استکبار جهانی بنده به تمام معنا. الان مثلا سعودی ها به تمام معنا زرخرید آمریکا و یک مصیبت، مصیبتش هم بالاست. بردگی شخصی نیست اما بردگی ملی، بردگی عمومی الان بدتر از اون وقتی است که غلام و کنیز بود و متاسفانه همه ممالک اسلامی را مخصوصا قارون‌های خلیج فارس را حساب بخونیم میبینیم همه اینها برده به تمام معنا که اسمشو میذاریم استثمار یا یک کلمه غلط مستحدثی براش درست شده استعمار و ممالک اسلامی معمولا مستعمره، مستثمره و اسم واقعیش عبید، امام برای استکبار جهانی. مسئله بعد می‌فرمایند که چهارم قنا. قنا در اسلام اینه اگر کسی به اندازه خرج و مخارجش چیز داشته باشد یا بالفعل، مثلی که مثلا خانه ای داره اجاره داده و خرج و مخارجش رو میتواند اداره بکنه، و یا این که کاسب روز به روز می تواند خودش رو اداره بکند. اسلام به این می گوید غنی. اسمش هم می ذاره بالقوه او بالفعل، یعنی مثلا مثل همین مثالی که زدم، دو تا مغازه داره، مغازه ها رو اجاره داده، اجاره شو میگیره، خرج و مخارج روزانه میکنه، خب این غنیست، باید زکات فطرشو بده. اگر زائد بر معونه شد باید خمسش رو بده. که دفعه نه مثلا پیله ور مثلا عمل است بناس و می تواند روز به روز که کاسبی می کند از کسبش خرج و مخارج خود را در بیاوره، به این می گوییم غنی. در همه جای فعل، هر کجا در فقه گفتن غنی یعنی این معنا، در مقابلش فقیره. فقیر در اسلام به اون معنای کد یمین نیم، اون مذموم است، خیلی هم دربارش مذمت شده. فقیر یعنی اون که ندارد خرج و مخارج روزانش و خرج و مخارج سالیانش رو اداره بکنه. حالا یا اصلا ندارد یا کمبود داره. اگر اصلا ندارد یا کمبود دارد، می شود به او زکات فطرت. و اما اگر کمبود داره، مثلا روز 1000 تومان خرجشه اما 700-800 تومان درآمدشه، کمبود داره، می تواند زکات بگیرد، می تواند زکات فطره بگیرد. سید باشد می تواند خمس بگیرد، طلبه باشد می تواند شهریه بگیرد. معنای غنی که در اینجا فرمودن شرط چارم، اون که باید غنی باشه. مسئله یه مسئله ای هم عنوان کردند، روایت هم بر طبقش هست، این که همون فقیره اگر بتواند زکات فطرش رو بدهد، مستحب است زکات فطره رو بدهد، ولو به نحو دوریه، که روایتش رو بعد میخوانیم، که امام صادق سلام الله علیه فرموده است که اون کسانی که ندارند یه زکات یه سا، یعنی مثلا 3 کیلو گندم یا پول او را اون سرپرست خانه که مثلا پدره به عنوان زکات فطره بدهد به زنش، زنش به عنوان زکات فطره بدهد به بچهش، اون بچه به بچه یه دیگر تا آخر، اون آخری مستحب است که صدقه بدهد، یعنی بدهد به فقیر، میتواندم برگردونه به پدر. برای اهمیت زکات فطره گفتن که بعضی از روایات هم اطلاق داره که حمل بر استحباب شده این که زکات فطره را و چون که دیروز خوند یعنی مباحثه قبل بود که زکات فطره هم برای قبولی روزه است هم برای حفظ انسان در سال لذا اگر زکات مستحبی بدهد براش واجب نیست اما زکات میده قطعا دیگه فائدش بالاتر از آن است که زکات براش واجب باشد و زکات فطرشو بده اون که واجب است برای قبولی روزش مفیده اون که براش مستحب معلومه دیگه پروردگار آدم روزشو به یک آفرین قبول میکنه اون که واجب است برای این که حفظ محفوظ بماند از بلاها خودش زن و بچهش واجبه اونم که فقیره معلومه به طریق اولا پروردگار عالم در پناه خودش اینو زن و بچهش را حفظ میکنه این هم شرط چهارم بعد در اینجای مسائلی رو مرحوم سید عنوان فرمودن این مسئله مسئله علمیش ظاهراً وجود خارجی نداشته باشد حالا مرحوم سید در عروه فرمودن می فرماید لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکن مقدار از زکا زائدن علا معونت سنه که کسی مثلا روز 1000 تومان خرجشه خب 1000 تومان هم درآمد داره این زکات فطره نباید بده حالا اگر به اندازه زکات فطره داره باید بده یا نه می فرماید فتجب و این لم یکن له زیاده علی الاقوا و الاحوات اگر بتونه یه زکات فطره بده و از غنا نیفته و فقیر باشد باید زکات فطره رو بده اما اگر به اندازه خرج و مخارجش داره به طوری که اگه زکات فطره بده میشه فقیر آیا زکات فطره براش واجبه یا نه مرحوم سید میفرماین واجبه چرا میفرماید برای خاطر این که همه الان این یستق و انه غنی حالا ولی این که اون یه ساعه که میده فقیره کمبود پیدا میکنه اما قبل از زکات دادن غنیش پس باید زکاتش رو ادا بکنه اما نتونستند حسابی از مسئله رد بشند می فرماید و این لم یکن له زیاده علی الاقوا و الاحبت تجب مسئله را چون در فقه متعرض شده بودن گفتم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که متعرض مسئله شدند مسئله شازه و نباید در عربه اماده باشه. اما چون که فقها ها اونم بزرگان مسئله رو متعرض شدند و بعضی استدلال های عقلی هم کردند، لذا مرحوم سید متعرض شده علال اقبا و الاحبت که باید زکات فطره بدیم. مثلا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه و محقق در شرایط علامه در تذکره، شهید اول و محقق ثانی، شهید اول در دروش، محقق ثانی در جامع المقاصد، گفتن نه واجب نیم. چرا واجب نیم؟ گفتن برای این که اگه واجب باشه این انقلاب لازم میاد که غنی فقیر بشه و یلزم من وجود الوجوب عدم الوجوب، برای این که وقتی اون زکات را میده میشه فقیر، پس تا زکات نداده غنیش، زکات را بده فقیر انقلاب، یلزم من وجوب زکا عدم وجوب زکا. اما این استدلال به مقام شامخ اینها نمیخوره. حالا چه جور شده اینها همشون این مسئله را متعرضن؟ یعنی مثل مثلا محققن، شهیدن، چرا این مسئله رو متعرضن؟ اولا که شازه، حالا شازه چرا نی استدلال رو کردن؟ برای اینکه جوابش خوب معلومه، این آقا مثلا 1000 تومن خرجشه، 1000 تومن هم داره، اما به جای اون 1100 تومن داره. اینجور فرض بخون. حالا اگر این زکات فطرشو نده مانه ندار، اگر زکات فطرشو بده این میشه فقیر. وقتی شد فقیر از واجب لازم میاد عدم واجب. خب بهشون میگیم طور این زکات فطره چون غنیست براش واجبه، زکات فطره رو میده، حالا میخواد غنی بشه، میخواد فقیر بشه، هرچه میخواد بشه، اون اعطاء زکات ربطی به بعدش نداره، بعدش ربطی به اون قبلش نداره. معمولا نباید این مسئله رو متعرض شده باشن، مخصوصا این استدلال ها به مقام شامخ مثل علامه و محقق و شهیدین و محقق دوم نمیخورد. جوابش هم خیلی واضحه، اینکه انقلاب لازم میاد، نه انقلاب لازم نمیاد که یلزم من وجود هل عدم. اون وقتی که یک سال بیشتر داره خب غنیست، زکاتش میده. اون وقتی که زکاتش داد میشه فقیر. اون اول به تکلیفش عمل کرده، دومم به تکلیف عمل کرده. تکلیف اول مربوط به دوم نی، تکلیف دوم مربوط به اول نی. این مسئله اول. مسئله دوم، ایرا سابقا درباره صحبت کردیم، هرچون مسئله به درد نخوره یعنی شازه، این مسئله مبتلا به می فرماید را یشترت و فی وجوب حل اسلام. اسلام شرط وجوب زکات فطره نیست. فتجب و علال کافر لکن لا یصح من. کافر باید زکات فطره را بده اما ازش قبول نیست. تکلیف مالای اتاق هم لازم نمیاد، بهش میگن زکات فطره بده، میگه من که کافرم، کافر که نمیتونه قطع قربت کنه، میگن مسلمان شو، وقتی مسلمان شدی واجب میشه برات زکات فطره دادن. این راجع به نمازم گفتن، راجع به همه تکالیف گفتند. یه قاعده کلی که الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول. کافر همینجور که در روز قیامت عقاب میشه بر اینکه چرا یهودی بودی، اگه مستضعف نباشد بهش میگن چرا نماز نخوندیم، میگه من که شرط نماز نداشتم، میگن چرا شرطشو ایجاد نکردیم. لذا با این دلیل مشهور در میان اصحاب که الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول. و اگر یادتون باشه چند وقت قبل ما گفتیم نه، الکفار یعاقبون بالاصول ولا یعاقبون بالفروع، فروع اصلا برشون واجب نیست، برای این که اصل ندارند و فرعم ندارند. ما استدلال کردیم به سنت پیغمبر اکرم یعنی فعل و امیرالمؤمنین علیهم السلام در زمان حکومتشون. مسلم پیغمبر اکرم به یهودیه نمیگفتن چرا مسجد نمیای، چرا نماز نمیخونین. مسلم پیغمبر اکرم نمیفرستادن اون جاهله که هنوز مسلمان نبود بت پرست بود بگو زکات بده، یکی بهش بگن که دستت بت‌پرستی بردار، حالا که بر نداشتی پس زکات مالت بده. خب مسلم نبوده، در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبوده. و این الکفار یعاقبون بالفروع را نمیدونیم از کجا پیدا شده.
هزا
تو مسجد پیغمبر اکرم واجب باشد یهودیان بیان نماز بخونن. خب نبوده همین چیزی. در مسجد نشسته بودن مثلا قعده گرفته بودن، در مغازش باز بود، نمی گفتن چرا. اما اگر مسلمانی اعراض از نماز جماعت میکرد، پیغمبر اکرم میگفت خونه رو به سرت خراب میکنم، بخوای توهین به جماعت بکنی، جماعت مسلمان ها. اگر نماز نمیخون تعذیرش میکردن. هیچ وقت هم ازش زکات نمیگرفتن، هیچ وقت ازش خمس نمیگرفتن. نه پیغمبر اکرم این کار را میکردن، نه امیرالمومنین، نه دیگران. و خود همین آقایون هم که میگن الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، مسئله را طالبه به انتباه موضوعش میکنن به قاعده جب. میگن اما اگر مسلمان شد گذشته ها دیگه هیچی. و این قاعده جب دو تا معنا داره. یه معناش این است که آقایون میگند، و اون این است که اگر یه کافری 50 سال نماز نخونده، روزه نگرفته، زکات نداده، گناه بزرگ بزرگ کرده، حالا که مسلمان شد گذشته ها همه معفو است. یه معنا، یه معنا هم معنا بکنیم، اصلا قاعده جب معناش این است که این آقا مسلمان بشه، وقتی مسلمان شد دیگه گذشته ها را روش حساب نمی کنن، برای اینکه گذشته ها براش واجب نبوده است. این معنای قاعده جب لااقل این احتمال رو ببین. و حالا این نمیخواد خیلی هم بررسی بکنیم. این جمله ای که من عرض میکنم که اگر کسی بخواد بگه الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، باید ملتزم بشید که در زمان پیغمبر اکرم یهودی ها، نصرانی ها، بت پرست ها، اینه که زیر نظر اسلام بودند، اینا باید فروعات رو انجام بدن، باید پیغمبر اکرم از اینها زکات بگیره، در حالی که پیغمبر اکرم کاری به اینا نداشت، در حالی که پیغمبر اکرم از اینا زکات نمی گرفت. تا وقتی که مسلمان می شد اون وقت شرط اعمالش و یعنی فروع دینش اسلام، اسلام می آورد، شرایط براش موجود می شود، شرط موجود می شود، واجب می آمد. و در زمان کفرش به قاعده شرط از انتفع شرط انتفع مشروع، این یهودیه نماز براش واجب نیست. حتی مثلا در فقه ما اومده که این کفار عمل به دین خودشون بکنن کفایت میکنن. بذار حتی مثلا اگر در میان مردم، نه علنی، نه در میان مردم بیحجابی و موقوف، در میان مردم شراب خوری گناه ممنوع، اینا به عنوان ثانویش. اما به عنوان اولی اگر مثلا این ارمنی ها تو خونه چربرهنه باشن، و دینشون اجازه این سربرهنگی رو بده، خب اسلام میگه طوره نیم، چنانچه اگه شراب بخورن طوره نیم، لذا اگر شراب را مسلمان به اینها بفروشه مانع نداریم و امثال اینا تا آخر. یه جا نمیتونیم پیدا کنیم که بگیم الکفار یعاقبون بالفروق کما یعاقبون بالاصول. این مسئله این بعد میفرمایند که مسئله بعدمون به امید خدا یعتبر و فیها نیت القربه، شما ای را هم قبول داریم در حالی که در زکات قبول نداشتیم، فرقش رو مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.